خب تصور کنید 5 سال پیش از یه شرکت با قوانین خیلی خشک و سنتی استفاده دادید. شرکتی که توش همه باید کت و شلوار می پوشیدن، ساعت دقیق نهار داشتن و همه چیز روی یه نظم آهنین می چرخید.
اوهو، از اون شرکت هایی که حتی نمی تونی یه لیوان قهوه روی میزت بذاری؟
دقیقاً از همونها. حالا امروز بعد از 5 سال دوباره به همون شرکت برمی گردید. در رو باز می کنید و می بینید کارمندای جدید با لباس خواب سرکار اومدن.
وای.
آره، روی میزاشون پیتزا و نوشابه ریخته، صدای موسیقی بلنده و هیچ کس حتی به تقویم رسمی شرکت اهمیتی نمیده. خب شوک فرهنگی از این بزرگتر نمیشه، درسته؟ شما که دارید گوش میدید احتمالاً همونجا میستید و با خودتون میگید اینجا دیگه چه خبره؟
و میدونی احتمالاً قدم بعدی شما اینه که سعی کنید فوراً کنترل اوضاع رو به دست بگیرید، یعنی بخواید قوانین ردیمی رو به این آدمای جدید دیکته کنید.
که این دقیقاً نقطه شروع یه درگیری تمامیاره.
100%، واکنشی که فقط اوضاع رو بدتر میکنه.
خب به این واکاوی عمیق خوش اومدید. امروز قراره به سراغ یکی از جذابترین و پر التهابترین تقابل‌های فرهنگی در تاریخ باستان بریم. ما یادداشت‌ها و تحلیل‌های تاریخی دکتر کریگ کینر رو روی میز داریم.
آره، تمرکز ما روی مقدمه رساله به رومیان هست، به ویژه آیه اول و اون فضای به شدت ملتهب پشت این متن که دکتر کینر خیلی عالی کالبدش کافیش کرده.
قراره ببینیم چطور یه نفر سعی میکنه نامه‌ای بنویسه تا این این شرکت غرق در هرج و مرج رو مدیریت کنه. اون هم با یه استراتژی عجیب. در همون ابتدا به همه میگه شما همه بدون استثنا ورشکسته و محکوم هستید.
یه رویکرد کاملا رادیکال.
دقیقاً. ببینید اگر شما تا به حال در محیطی بودید که دو گروه با پیشینه‌های کاملا متفاوت سر کنترل و هویت با هم می‌جنگن، این بحث براتون فقط یه روایت تاریخی نیست.
نه اصلاً، این یه کلاس درس بی‌نظیره درباره مدیریت تعارض، قدرت طلبی و راستش پیدا کردن نقطه صفر مشترک تو جوامع دو قطبی.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. برای اینکه بفهمیم این دعوا اصلا از کجا شروع شد، بعد برگردیم به روم قرن اول میلادی. یه تصمیم سیاسی بزرگ گرفته میشه.
آره، ریشه این تصادف فرهنگی توی خلأ قدرت ناگهانی پنهان شده. اواسط قرن اول امپراتور کلاودیوس یه فرمان صادر میکنه
که یه جورایی کل شهر رو به هم میریزه.
دقیقاً. به موجب این فرمان تمام یهودی‌ها باید شهر روم رو ترک کنن. مورخان رومی میگن دلیل این اخراج درگیری‌ها و شورش‌های مداوم تو محله‌های یهودی نشین بوده. دعوا سر شخصی به نام کریستوس یا همون مسیح بوده.
پس اتفاقی که میفته اینه که مسیحیان یهودی تبار هم همراه با بقیه یهودی‌ها اخراج میشن.
همینه. بنابراین کلیساهای خانگی روم که تا اون روز توسط یهودی‌ها پایه‌گذاری و رهبری می‌شدند، ناگهان کاملاً می‌افتد دست غیر یهودی‌ها.
یعنی رومی‌های بومی که به این آیین جدید گرویده بودند، یه انتقال قدرت اجباری و یک شبه.
آره، یهودی‌ها از معادله حذف میشن و رومی‌ها فرمان رو به دست می‌گیرن. رومی‌هایی که هیچ پیشینه‌ای تو قوانین پیچیده یهودیت نداشتن.
فرمان لغو میشه
و یهودی‌ها اجازه پیدا می‌کنن به پایتخت برگردن. زوجی مثل آکیلا و پریسکیلا که از رهبران برجسته جامعه مسیحیان یهودی بودن، چمدوناشون رو می‌بندن و با کلی اشتیاق به روم برمیگردن.
اما وقتی وارد اون کلیسای خانگی میشن، با همون صحنه لباس‌خواب و پیتزا مواجه میشن. کلیسا دیگه اصلاً شبیه یک کنیسه نیست.
راستش اونا میبینن که غیر یهودی ها دارن طبق رسوم رومی خودشون زندگی و عبادت میکنن.
برای اینکه شما عمق فاجعه رو برای یه یهودی قرن اول درک کنید، باید به جزئیات روزمره نگاه کنیم. تصور کنید یهودیایی که برگشته بودن سر میز غذا می نشستن و می دیدن میزبان رومیشون گوشت خوک سرو میکنه.
اوه، این یه فاجعه بزرگ بود.
آره، برای شما شاید این فقط یه تفاوت رژیم غذایی به نظر برسه، اما اون زمان این یه نقض مستقیم و وحشتناک کتاب لویان فصل 11 بود.
این قوانین غذایی فقط برای سلامتی نبودن، اینها مرزهای هویتی بودن که یهودی‌ها رو توی امپراتوری بت‌پرست متمایز و خالص نگه می‌داشتند.
دقیقاً. بوی گوشت خوک تو اون اتاق بوی از دست رفتن هویت بود.
اگر بخوایم مکانیزم این بحران رو بشکافیم، باید به فیزیک این کلیساهای خانگی هم توجه کنیم. این آدم‌ها تو معابد بزرگ با فاصله‌های زیاد از هم نمی‌شستن.
تو همون آپارتمان‌های کوچیک بودن، درسته؟
آره، تو آپارتمان‌های کوچیک و شلوغ رومی که بهشون انسولا می‌گفتن. اونا دور یه میز کوچیک غذا می‌خوردن. شما نمیتونید از کسی که فکر میکنید نجس هست و قوانین بنیادین اخلاقی شما رو زیر پا میذاره فاصله بگیرید وقتی زانوهاتون زیر میز به هم میخوره.
وای، بحران دقیقاً تو همین آشپزخونه ها و سر میزهای غذا شعله ور شد. یهودی ها میگفتن شما باید به قوانین باستانی ما احترام بذارید.
و در جواب غیر یهودی های رومی میگفتن شما 5 سال اینجا نبودید، ما نیازی به قوانین دست و پاگیر شما نداریم.
و اینجاست که پولس وارد میدان میشه. مردی که قرار این بمب ساعتی رو خونسا کنه. راستش روی کرده و واقعا شگفت انگیزه.
خیلی عجیبه. او سعی نمی کنه مثل یه میانجی سنتی دو طرف رو روی صندلی بشونه و بگه خب بچه ها بیایید با هم مهربان باشیم.
نه اصلا. استراتژی او تو 3 فصل اول رساله به رومیان شبیه یه کمینگاه روانیه. او تو فصل اول یه آتشبار سنگین روی غیر یهودیا باز میکنه. تمام انحطاط اخلاقی امپراتوری روم رو لیست میکنه و میگه اونا کاملا تو فساد غرق شدن و محکومن.
میتونم تصور کنم وقتی این نامه تو اون اتاق شلوغ خونده میشد، یهودیای حاضر سر تکون میدادن، لبخند میزدن و تو دلشون میگفتن دیدی گفتم این رومیا ذاتن فاسدن.
آره، قند تو دلشون آب میشده. اما این دقیقاً همون تله‌ای هست که پولس پنگ کرده.
درسته. به محض اینکه یهودی‌ها تو جایگاه قاضی میشینن و احساس برتری میکنن، پولس تو فصل دوم ناگهان لوله تفنگ و سمت خود اونا میچرخونه.
یه شما که دیگران رو قضاوت میکنید، خودتونم دقیقاً همون کارها رو انجام میدید. داشتن قانون روی تومارها شما رو نجات نمیده وقتی بهش عمل نمیکنید.
و بعد ضربه نهایی رو تو فصل سوم میزنه. او یه بولدوزر میاره و تمام ساختمون این سلسله مراتب رو با خاک یکسان میکنه. صراحتاً اعلام میکنه که همه، چه یهودی و چه غیر یهودی، زیر گناه و محکومیت هستن. هیچ استثنایی وجود نداره.
این تکنیک برابری در سقوط فوق‌العاده است. وقتی شما هر دو گروه رو از روی سکوی غرورشون پایین میکشید و تو پایین ترین نقطه ممکن دره قرار میدید، دیگه کسی نمیتونه از موضع بالا به دیگری نگاه کنه.
دقیقاً. وقتی همه به یه اندازه ورشکسته باشن، همه به یه اندازه به یه راه نجات واحد نیاز دارن. پولس اینجا از یه ابزار الهیاتی برای جراحی عمیق جامعه شناختی استفاده میکنه.
مشکل این کلیسا غرور مبتنی بر نژاد از یه طرف و غرور مبتنی بر آزادی فرهنگ از طرف دیگه بود. اون نشون میده ارزش هیچ کدومشون از DNA یا فرهنگشون نمیاد.
درسته.
اما اینجا یه سوال اساسی پیش میاد که وقتی داشتم یادداشت‌های این منابع رو میخوندم ذهنم رو به شدت درگیر کرد.
چه سوالی؟
ببین، اگه کل مشکل سر اینه که این دو گروه چطور با هم غذا بخورن و چطور از این غرور فرهنگی دست بردارن، پس چرا پولس تو میانه این نامه ناگهان میره سراغ یه بحث خیلی طولانی درباره تاریخ باستانی اسرائیل؟
منظورت فصلای 9، 10 و 11 هست؟
آره، همونا. خیلی از محققان مدرن مثل رودولف بولتمان میگفتن این 3 فصل اصلا ربطی به جریان اصلی نامه نداره. میگفتن احتمالاً یه پرانتز طولانیه که پولس فقط برای خالی کردن ذهن الهیاتیش نوشته. آخه چرا باید وسط یه دعوای داغ فرهنگی تو روم درباره شجر نامه قوم اسرائیل حرف بزنی؟
خب این همون نقطه‌ای هست که خیلی از خوانندگان مدرن راه رو اشتباه میرن، چون مکانیزم ذهنی یه یهودی تو قرن اول رو درک نمی کنن.
یعنی چطور؟
برای اون یهودیایی که به روم برگشته بودن، تاریخ اسرائیل صرفاً یه داستان مذهبی نبود. این تاریخ سند مالکیت اونا بود. دعوا سر این بود که چه کسی صاحب خونه است و چه کسی مستأجر.
آها، پس اونا میگفتن ما فرزندان ابراهیم هستیم و خدا هزاران سال پیش با ما عهد بسته.
دقیقاً، میگفتن شما غیر یهودیا تازه از راه رسیدید و باید به ساز ما برقصید. پولس تو این 3 فصل اصلاً از موضوع منحرف نمیشه. اون داره دقیقاً بمب رو تو قلب پایگاه استدلالی اونا کار میذاره.
پس داره به ریشه ایده برتری ژنتیکی حمله میکنه.
بله، و نحوه استدلالش بی‌نظیره. پولس بهشون میگه بسیار خوب، میخواید درباره ژنتیک و فرزندان ابراهیم حرف بزنیم؟ بیاید تاریخ رو مرور کنیم. ابراهیم چند پسر داشت؟
اسماعیل و اسحاق.
آره، اما آیا هر دو انتخاب شدن؟ نه، فقط اسحاق انتخاب شد، در حالی که اسماعیل هم خون ابراهیم رو تو رگاش داشت. بعد اسحاق صاحب دو پسر دوقلو شد، یعقوب و عیسو. این دو نفر حتی تو یه زمان و از یه مادر متولد شدن، پس دی ان ای اونا کاملا مشابه بود. اما آیا هر دو انتخاب شدن؟
نه، خدا فقط یعقوب رو برگزید.
دقیقا.
واو، پس او داره ثابت میکنه که شجره نامه و نژاد هیچ وقت معیار انتخاب خدا نبوده. اگه فقط خون و ژنتیک مهم بود، اسماعیل و عیسو هم باید جزو قوم برگزیده میشدن.
همینه. پولس با این کالبد شکافی تاریخی به یهودیای روم نشون میده که حاکمیت مطلق خداست که تعیین کننده است، نه شجره نامه و خون. هیچ کس نمیتونه خدا رو به خاطر نژادش تو منگنه بذاره.
و از طرف دیگه به غیر یهودی ها هم هشدار میده، درسته؟
100%. به اونا میگه مغرور نشن، چون اونا صرفاً شاخه هایی هستن که از روی لطف و فیض خدا به این درخت باستانی پیوند خوردن. اگه خدا میتونه شاخه های اصلی رو قطع کنه، قطعاً میتونه شاخه های پیوندی رو هم قطع کنه.
میدونی این واقعاً درک من رو از معماری این نامه تغییر داد. بعد از اینکه پولس این پایه‌های فکری رو تو ذهن مخاطبش میشکنه، تو فصل 14 مثل یه عقاب روی زمین شیرجه میزنه و یقه مسائل روزمره رو میگیره.
دقیقاً میره سراغ اصل مطلب.
اونجا صراحتاً میگه به قضای یکدیگر گیر ندید و روزهای مقدس همدیگر رو تحقیر نکنید. برای شما که شنونده هستید شاید جالب باشه بدونید رومی ها اون زمان یهودی ها رو دقیقاً به خاطر سه چیز به شدت مسخره می کردن.
آره، نشانه های مرزی.
اولی ختنه بود که رومی ها اون رو یه عمل بربرگونه می دونستن. دومی قوانین سخت گیرانه قضایی بود و سومی تعطیلات سبت یا روز استراحت بود که نویسندگان رومی می گفتن این نشونه تنبلی ذاتی یهودی هاست.
پولس به خوبی میدونست این نشانه های مرزی چقدر حساسیت زاست.
اون در واقع داره میگه شما نمیتونید از نشانه هایی که در گذشته برای حفظ هویتتون کاربرد داشته، حالا به عنوان یه سلاح سرد برای خط‌کشی و حذف دیگران استفاده کنید.
خب بیایید یه قدم به عقب برداریم و یه سوال خیلی منطقی بپرسیم.
بفرمایید. اگه من یه شهروند رومی باشم که تو پایتخت جهان زندگی میکنم، چرا اصلا باید به حرف مردی گوش بدم که کیلومترها دورتره و میخواد به من بگه چطور تو خونه خودم رفتار کنم؟ این مرد اصلا کیه؟
سوال خیلی خوبیه. اینجاست که ما باید بریم سراغ کالبد شکافی همون آیه اول نامه، جایی که نویسنده خودش رو معرفی میکنه.
اون نامه رو اینطور شروع میکنه: پولس، برده مسیح عیسی، خوانده شده برای رسول بودن. بیایید روی کلمه برده متوقف بشیم. امروز این کلمه برای ما تداعی کننده پایین ترین طبقه اجتماعی و فقر مطلقه.
درسته؟ وقتی ما این رو میخونیم فکر میکنیم پولس داره شکست نفسی میکنه یا میخواد بگه من خیلی آدم حقیری هستم.
اما تو ساختار اجتماعی روم باستان این کلمه اصلا همچین معنای ساده‌ای نداشت، مگه نه؟
نه اصلا. برای درک این موضوع باید مکانیزم سیستم حامی و پیرو رو تو روم بشناسیم. تو اون جامعه هویت و قدرت شما به این بستگی نداشت که لزوماً آزاد هستید یا برده.
پس به چی بستگی داشت؟
کاملاً به این بستگی داشت که شما به چه کسی وصل هستید. ارزش یه برده مستقیماً از ارزش و قدرت اربابش نشلت می‌گرفت.
جالبه. این مثل اینه که بگیم تو دنیای سیاست امروز رئیس دفتر رئیس جمهور تو کاخ سفید از نظر سلسله مراتب سازمانی فقط یه کارمنده که دستور میگیره، اما چون مستقیما به قدرتمندترین فرد متصله از ده ها سناتور هم قدرت بیشتری داره.
تشبیه بسیار دقیقیه. تو روم باستان هم برده امپراتور بودن یه جایگاه به شدت قدرتمند بود. این برده ها گاهی خزانه‌داری امپراتوری رو میچرخوندن. اشرافزادگان رومی برای انجام کارهاشون باید به اونا رشوه میدادن.
واو، پس وقتی پولس خودش رو برده مسیح مینامه، در واقع داره یه ادعای اقتدار عظیم میکنه. نمیگه من ضعیفم، داره میگه من نماینده تام الاختیار پادشاه واقعی هستم.
دقیقاً، و این ادبیات تو عهد عتیق هم سابقه داره. بزرگترین رهبران مثل موسی و داوود خدمتگزار یا برده یهوه نامیده میشدن.
و بعد از اون میگه خوانده شده برای رسول بودن و جدا شده برای خبر خوش خدا. کلمه خبر خوش یا تو زبان یونانی اواندلن باز هم کلمه‌ایه که ما امروز اون رو کاملا مذهبی میدونیم و به انجیل ترجمه میکنیم. اما تو خیابونهای روم قرن اول این یه کلمه کاملا سیاسی بود.
آره، اوانگلن کلمه‌ای بود که جارچیان رومی وقتی می‌خواستن خبر تولد یه امپراتور جدید یا پیروزی ارتش روم رو اعلام کنن فریاد می‌زدن، یعنی صلح برقرار شد چون امپراتور ما پیروز شده و سلطنت می‌کنه.
پس پولس داره کلمات تبلیغاتی امپراتوری روم رو سرقت می‌کنه. منابع میگن این ارجایی به اشعیا 52 هم هست که میگه خدای تو سلطنت میکنه.
دقیقاً، اون تو قلب امپراتوری روم ایستاده و میگه من حامل اوانگلن واقعی هستم. سزار خداوند نیست، عیسی خداوند است. این یه ادعای به شدت جسورانه و حتی براندازانه بود.
اما این جسارت ما رو به یکی از بزرگترین و جذابترین معماهای تاریخی درباره خود پولس میرسونه. کسی که اینطور ساختار شکنی میکنه، اصلا چه جایگاه حقوقی تو این امپراتوری داره؟ ما میدونیم که پولس یه شهروند روم بود، اما خانواده اون پیشینه بردگی داشتن.
بله، این یه معمای بزرگه.
چطور ممکنه فرزند یه برده شهروند روم باشه؟
اینجا باید تفاوت بردهداری تو روم رو با بردهداری نژادی تو قرن‌های اخیر تفکیک کنیم. تو قرن اول پیش از میلاد، ژنرال پومپه بعد از فتح مناطق شرقی، هزاران یهودی رو به عنوان اسیر جنگی رو برده به روم آورد.
خب،
اما تو سیستم روم برده ها میتونستن پول پس انداز کنن و آزادی خودشون رو از اربابشون بخرن. نکته کلیدی اینجاست. اگه ارباب شما یه شهروند روم بود، به محض اینکه شما رو آزاد میکرد، شما و فرزندانتون هم به طور خودکار به شهروندان روم تبدیل میشدید.
آهان، به این طبقه جدید تو جامعه روم لیبرتینی یا آزاد شدگان می گفتند.
درسته، و این کاملا با اطلاعات کتاب اعمال رسولان تطابق داره، جایی که اشاره میشه پولس تو جوانی عضو کنیسه آزاد شدگان بوده.
و از طرفی نام او هم یه سرنخ بزرگه. پولس یه نام اصیل لاتین و یه کوگنومن یا نام خانوادگی معتبر رومی هست. این نشون میده خانوادش احتمالاً این نام رو از ارباب رومی سابقشون گرفتن.
دقیقاً، این اسناد تاریخی پازل هویتش رو تکمیل میکنن.
اما صبر کنید، من باید اینجا ترمز رو بکشم و کمی به این روایت شک کنم.
چرا؟
منتقدانی هستن که میگن این داستان شهروندی پولس از اساس یه دروغ تاریخیه که لوقا یعنی نویسنده اعمال رسولان بعدها برای بالا بردن شأن قهرمان داستانش اختراع کرده. اونا دو تا دلیل خیلی محکم میارن.
خب، دلیل اولشون چیه؟
اول اینکه اگه پولس یه شهروند اصیل روم بود، چرا طبق قانون نامگذاری رومی ها نام سگانه نداشت؟ شهروندان روم معمولاً سه نام داشتن، مثل گایوس یولیوس سزار، اما پولس تو نامهاش فقط از یه نام استفاده میکنه.
ببینید، این انتقاد تو نگاه اول منطقی به نظر میرسه، اما خطای بزرگی توش نهفته است. منتقدان دارن یه نامه شخصی رو با یه سند حقوقی مقایسه میکنند.
یعنی مثل اینه که من توی واتساپ خودم رو با نام خانوادگی، شماره ملی و کد پستی معرفی کنم.
دقیقاً، ما نامه‌های زیادی از اشراف زادگان به شدت معتبر رومی تو دست داریم، مثل پلینی جوان. اونها هم تو نامه‌نگاری‌های روزمره‌شون هرگز از نام سگانه استفاده نمی‌کردن و فقط یه نام می‌نوشتن. پس این اصلاً دلیل بر عدم شهروندی او نیست.
منطقیه.
ضمن اینکه اگه لوقا قصد داشت برای پولس یه رزومه جعلی درخشان بسازه، چرا باید تو کتاب اعمال پیشینه حقیرانه خانواده او رو ذکر می کرد؟ خیلی راحت می تونست بگه پولس از یه خاندان اشرافی میاد.
بسیار خوب، این دفاعیه درباره نام کاملا قانع کننده بود، اما دلیل دوم منتقدان از این هم چالش برانگیزتره.
بگو.
تو شهر فیلیپی طبق گزارش خود متون تاریخی پولس رو دستگیر میکنن و تو ملای عام با چوب به شدت کتک میزنن. قانون حقوقی روم صراحتاً میگفت که شلاق زدن یه شهروند رومی بدون محاکمه رسمی یه جنایت فدرال و به شدت سنگینه.
درسته، قانون لکس پورسیا؟
خب، سوال اینه. اگه من یه کارت معافیت از شلاق مثل شهروندی روم تو جیبم داشته باشم، به محض اینکه ماموران بخوان لباس من رو پاره کنن، فریاد میزنم من شهروند روم هستم تا متوقفشون کنم. اما پولس سکوت میکنه، اجازه میده کتک بخوره، میره زندان و تازه فردای اون روز میگه راستی من شهروند روم هستم.
این رفتار به لحاظ منطقی هیچ توجیهی نداره مگه نه؟
آره، مگه اینکه فرض کنیم اصلا شهروند نبوده.
راستش اگه ما مکانیسم قضایی استانهای روم رو درک نکنیم واقعا غیر منطقی به نظر میرسه. اما این سکوت یه حرکت استراتژیک تو حد یه استاد بزرگ شطرنج بوده.
یه حرکت شطرنج؟ چطور؟
بیا تصور کنیم پولس قبل از کتک خوردن ادعای شهروندی میکرد. مقامات نمیتونستن صرفاً روی حرف او حساب کنن. اونا موظف بودن روند دادرسی رو متوقف کنن، او رو بفرستن بازداشتگاه و با زادگاهش نامنگاری کنن تا مدارکش با کشتی ارسال بشه.
که این پروسه ممکن بود ماها طول بکشه و تو تمام این ماها اون تو حصر بود و مأموریتش متوقف میشد.
دقیقاً. علاوه بر این وقتی یه مأمور رومی رو تو ملاء عام وادار میکنی عقب نشینی کنه، چینه به دل میگیره و بهانه دیگه‌ای پیدا میکنه تا پرونده سنگینتری برات بسازه.
پس پولس اجازه میده مقامات قانون رو زیر پا بذارن تا دست بالا رو بگیره؟
همینه. او درد رو به جون خرید، اما فردای اون روز وقتی کارت شهروندیش رو رو کرد، ورق کاملا برگشت. مقامات حالا یه جنایت سنگین مرتکب شده بودند. اگه پولس شکایت میکرد، اونا شغل و حتی جونشون رو از دست میدادن.
وای، این یعنی کیشومات حقوقی. مقامات مجبور شدن با عذرخواهی اونا آزاد کنن.
اما مهمتر از اون، پولس داشت شهر رو ترک میکرد، ولی مسیحیان تازه کیش اونجا میموندن. با این حرکت، او تضمین کرد که مقامات از ترس آبرو زیرزی دیگه جرأت نکنن به اون جامعه کوچیک آسیبی برسونن. از امتیاز شهروندیش به عنوان یه سپر محافظ برای دیگران استفاده کرد.
این سطح از تفکر استراتژیک واقعا حیرت انگیزه. خب ما امروز از یه آشپزخونه پر از تنش و بوی گوشت خوک شروع کردیم، به استراتژی همه محکومن رسیدیم، دیدیم که چطور پولس تاریخ ژنتیک رو کالبد شکافی کرد و تو نهایت به این شاهکار حقوقی تو شهر فیلیپی رسیدیم.
مسیر طولانی و جالبی بود.
آره. برای شما که تا این لحظه همراه ما بودید، پیام این تحلیل‌ها خیلی فراتر از یه تاریخ نگاری صرفه. بررسی منابع دکتر کینر به ما نشون میده رساله به رومیان یه نقشه راه عملی برای مدیریت تفاوت هاست. نشون میده وقتی پایه‌های غرور فرهنگی خودمون رو تخریب کنیم و بپذیریم همه تو یه نقطه صفر قرار داریم، تازه مسیر گفتگو باز میشه.
میدونی جالب ترین بخش ماجرا برای من خود شخصیت پولس است. او یه یهودی مذهبی بود، همزمان یه شهروند معتبر روم و از نوادگان برده ها هم بود. هویت او یه تقاطع بسیار پیچیده از حاشیه نشینی مطلق و امتیازات ویژه حقوقی بود.
او هم درد اقلیت بودن رو میفهمید، هم زبون قدرت امپراتوری رو بلد بود. این ترکیب او رو به یه مترجم بی‌نظیر بین دو دنیای کاملا بیگانه تبدیل کرده بود.
دقیقاً همین هویته که بهش ظرفیت میده تا روی این شکاف عظیم فرهنگی پل بزنه و این من رو به یه فکر نهایی برای پایان این بحث میرسونه.
بفرمایید.
سوالی که شمای شنونده میتونید با خودتون به خونه ببرید. تو دنیای امروز ما که به شدت قطبی شده، تناقضات پیچیده درون خود شما چطور میتونه کاربرد داشته باشه؟ چطور میتونید از تضادهای زندگیتون، جاهایی که هم طعم ضعف رو چشیدید و هم قدرت‌هایی دارید، نه برای جدا کردن خودتون، بلکه به عنوان یه میانجی منحصر به فرد برای ساختن پل تو جوامع چند پاره استفاده کنید؟
یه زاویه دید عالی برای تأمل. تا واکاوی عمیق بعدی روی این پرسش فکر کنید و ممنون که با ما تو این سفر تاریخی همراه بودید.